اگر در میان تعاریف متعدد جامعه مدنی به این تعریف باور داشته باشیم که چنین جامعه‌ای قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کننده قدرت در چارچوب احزاب و شوراهاست و در این تلقی وقتی اصطلاح جامعه مدنی به کار می‌رود اشاره به کل جامعه است، با این تعریف میتوان درک کرد چرا محمد خاتمی بحث جامعه مدنی را به میان کشید و کوشید زمینه‌های پذیرش آن از سوی راستگرایان را فراهم آورد. اما سازمان‌های مدنی و بخش پویای جامعه، یعنی زنان و جوانان، منتظر پذیرش جبهه راستگرایان نماندند و فعالیت‌های خود را برای تحقق این مهم آغاز کردند. کمپین 1,000,000 امضا، تأسیس NGO‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد و قوام گرفتن نهادهای مدافع حقوق زنان نمونه هایی از این تلاش ها برای شالوده ریزی آن چیزی بود که از جامعه مدنی در باور کنشگران این عرصه وجود داشت. قاسم شعله سعدی، استاد علوم سیاسی و نماینده سابق مجلس، در تشریح این نهادها و میزان موفقیتشان به رادیو فردا میگوید:
در غیبت عملکرد واقعی احزاب و سندیکاها مثل سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و غیره، در واقع که اون هم به دلیل ساختار قدرت و حکومت در ایران است که ساختار دموکراتیک نیست، یعنی طبق قانون اساسی، اصلا اصل دوم قانون اساسی میگه حاکمیت و قانونگذاری اختصاص به خدا داره و مردم هم لازم است در مقابل امر خدا تسلیم باشن، و حتی در نظام اسلامی مجلس قانونگذار به معنی واقعی هم وجود نداره، چون میگه که قانون همونه که توسط پیامبر از طریق وحی ابلاغ شده. رضا بالای سر مجلس هم یک نهادی به نام شورای نگهبان است که مصوبات مجلس اگر خلاف شرع تشخیص بده وتو بکنه. رضا ساختار قدرت و حکومت در ایران یک ساختار غیر دموکراتیک است. در چنین ساختاری خب این نهادهای مردم نهاد میتونن نقش عمده‌ای ایفا کنن، هرچند که با مشکلات ساختاری خود اونا هم روبرو هستن. مثلا یه مؤسسه‌ای به نام قانون مدافعان حقوق بشر ایجاد شده، همه اعضاش رو گرفتن. مثلا قانون وکلای دادگستری که میشه گفت قدیمی ترین و مهمترین نهاد غیر دولتی بوده، توسط همون لایحه برنامه 5 ساله که توسط دولت خود آقای خاتمی تقدیم مجلس شد اولین ضربه رو خورد. این نهادها البته حقم شاید داشتن، زیرا هر اقدامی که میکردن با یک هزینه سنگینی مواجه میشد.
پس از آنکه محمد خاتمی منظور خود از جامعه مدنی را همان مدینت النبی معرفی کرد، مشخص شد دیدگاهی که وی مطرح می‌کند در چند نقطه اساسی با دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد تفاوت دارد. به باور خاتمی، اسلام از مفاهیمی برخوردار است که به طور بالقوه می‌تواند نیازهای انسان امروز به اموری چون آزادی و یک جامعه مبتنی بر نهادهای مدنی را برآورده سازد. این الگو از جامعه مدنی را میتوان بخشی از امری دانست که خاتمی مردم سالاری دینی و مدینت النبی نام می‌نهد. سازمان‌های مردم نهاد و به تبع آنها اقشار دیگر جامعه دریافتند تفاوت‌هایی میان آنچه آنها از جامعه مدنی در ذهن داشتند و آنچه محمد خاتمی از جامعه مدنی در نظر داشت وجود دارد. و از سوی دیگر جناح راستگرای درون حکومت نیز حتی با همان مدینت النبی مورد نظر خاتمی مخالفت کرد، یعنی دیدگاه خاتمی از دو طرف مردم و حکومت مورد مخالفت و یا دست کم مورد تردید واقع شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در انتقاد از دیدگاه محمد خاتمی نسبت به جامعه مدنی به رادیو فردا میگوید:
آقای خاتمی از بعضی جنبه ها موفق بود، اما از بسیاری از جنبه ها ناموفق. از این جهت موفق بود که به هر حال این گفتمان جامعه مدنی که شاید یک دهه پیش از اون در جهان رشد و نشو نما کرده بود و احیا شده بود، در گفتمان سیاسی و عمومی ایران هم وارد کرد و این کلمه و کلمات مرتبط با اون در گفتارهای عمومی جای مهمی پیدا کرد. اما در مقام یک سیاستمداری که حالا رئیس جمهور شده، قدرت رو در دست داره، مجلسی باش همراه شده، مجلس ششم، نتونه میتونست اون نوع از اقداماتی رو که از یک سیاستمدار انتظار میره انجام بده تا اون حرفها رو عملیاتی کنه و تبدیل کنه به برنامه، به قانون، به روال اداری، به نهاد، به سازمان، به چیزی که بعداً نشه به راحتی دستش زد، در این زمینه ناموفق بود. شما مثلا میبینید که یک قانون مهم در زمینه حوزه جامعه مدنی، مسائل سنتی و امثال اینا نداریم که به تقویت جامعه مدنی کمک کرده باشه و در این دوره به تصویب رسیده باشه، یا روالهایی رو در ساختار اداری و اجرایی کشور جا انداخته باشن که بعداً نشه به راحتی دستش زد، چون در اون دوره اصلاح طلبان قدرت داشتن، فضای عمومی به دستشون بود و مخالفت و هزینه مخالفت با اقدامات اونها سنگین بود. ولی بعداً که ضعیف شدن دیگه خب هر کسی میتونست مخالفت کنه، آقای خاتمی به همین دلیل عقب نشست. در اون دوره ایشون و دولتشون نتونستن در این زمینه اقدامات موثری انجام بدن. بنابراین در مجموع وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این ناموفق بودن در این حوزه باعث شد بعد از اینکه آقای احمدی نژاد روی کار اومد، در واقع جامعه مدنی رو تا حدی رخ دروب کرد و اون پایه‌های لرزانش رو از بین برد و بدتر شد اوضاع. بنابراین از این جهت مثلا ناموفق بودن، اما از جهت اینکه یک گفتمان جدیدی رو در عرصه عمومی ایران جا انداختن توفیق داشتن.
ولی مفهوم جامعه مدنی با آرزوهایی که در دل مردم کاشته بود همچون تیری بود که از کمان رها شده باشد. حتی سازمانهای مردم نهاد که مدت زیادی از تأسیسشان نمیگذشت نیز نمیخواستند از آنچه مورد باورشان بود دست بکشند. اینجا بود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با ارزیابی قدرت و توان خفته، سرکش و غیر قابل پیش بینی ریشه های جامعه مدنی متوجه شدند برای ناتوان و زمینگیر کردن آن باید یک سری تدابیر امنیتی را در دستور کار خود بگنجانند. در کنار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، جبهه ضد اصلاحات نیز بیکار ننشست و به سازماندهی و برنامه‌ریزی پرداخت. آنان با تشکیل دولت پنهان و با استفاده از ظرفیت‌های حکومتی و رسانه‌ای به مقابله با اصلاحات پرداختند و حتی شعارهای قانونگرایی خاتمی را مصادره کردند و به بهانه قانونگرایی اقدام به سرکوب و دستگیری‌های گسترده کردند. شکستن حریم دانشگاه در واکنش به اعتراضات 18 تیر ماه 1378 که به واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت، یکی از موارد مهم مقابله با طرفداران جامعه مدنی به شمار می‌رود. قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی نیز از نمونه‌های دیگر این نوع مقابله به خصوص برای ایجاد ترس بود. هرچند سرکوب طرفداران جامعه مدنی موجب کندی روند مطالبات مردم شد و در نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ظاهراً دیگر نشانی از آن نبود، ولی در اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال 1388 بار دیگر ثابت شد که این مطالبه به مثابه آتش زیر خاکستر بوده است. اعتراضات گاه و بیگاه پس از ناآرامی‌های 88 و تجمعات دانشجویی در نقاط مختلف ایران طی دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این واقعیت را به اقتدارگرایان در بطن حکومت نیز ثابت کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه معتقد است
کل حوادثی که از دوم خرداد سال 76 به بعد به وقوع پیوسته نشون میده که تمایل مردم برای تشکریابی و تقویت جامعه مدنی یک خواست ملی بوده، تقویت شده، علارغم سرکوبی که صورت گرفته باقی مونده. مطالبات برعکس اون که فکر میکنن که از بین رفته، مطالبات از بین نرفته، مطالبات گسترش پیدا کرده، چون به شباب داده نشده، گسترش پیدا کرده، تعمیق پیدا کرده. در این حال جامعه مدنی راه‌های دیگر برای دور زدن قدرت سرکوب پیدا کرده. نمونه بارزش حوادث سال 88، اعتراضات گسترده سال 88. بعد از اون میبینیم که باز دوباره سرکوب شدت پیدا میکنه و تشکلیابی به ویژه در جامعه مدنی بسیار کند میشه. اما به محض اینی که فرصتی فراهم میشه، باز دوباره خودشون نشون میدن. جامعه مدنی ایران راه حل مقابله با سرکوب پیدا کرده و یک چشم انداز بسیار روشنی رو ترسیم میکنه. در این حال نکته‌ای که باید توجه کرد، در واقع تنوع حرکت های مدنی است. اگر در سابق حرکت های مدنی به یک بخش خاصی مثل مطالبات زنان و جوانان و اقلیت ها و بحث حقوق بشر محدود بود، امروز در بسیاری از زمینه‌های دیگه ما شاهد این حرکت‌ها هستیم. مثلا حرکت‌های جسمی که مدت‌ها با جدیت واقعی دنبال نمی‌شد، امروز بحث بسیار مهمی داره. بحث مداخله در آسیب‌های اجتماعی در زمین‌های مختلف خیلی تقویت شده و این نشون دهنده این است که به هر حال جامعه ایران می‌باید این راه طی بکنه و همه مردم هم می‌دونن و حکومت هم ناگزیر هستش که تسلیم خواسته اراده مردم بشه.
در بررسی موانع موجود بر سر راه ایجاد جامعه مدنی در ایران لازم است علاوه بر مواردی که مورد کنکاش قرار گرفت به بنیانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران هم اشاره کرد که نقشی بازدارنده در مقابل جامعه مدنی دارند.